بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در این عالم چه خبره؟ در این عالم چه موجوداتی هستند؟ در این عالم موجوداتی که هستند، قبائلی که هستند، امتهایی که هستند، چون امت لزوماً تعبیری نیست که به مجموعهای انسانی برگرده، به مجموعها و گروهها و انواع غیر انسانی هم امت میگن. اینا که تو عالم هستند، اینا کجان، چجوری هن، قدر اینها، منزلت اینها چیه، کدوم برترن، کدوم برترینن، چجوری میشه شناخت، ملاک برتری چیه، اینا مسائلی است که ما نسبت بهش جاهل مطلقیم. یعنی کسی نمیتونه تو این عالم ادعا کنه که من به خودم همه اصناف موجودات عالم رو میشناسم، مراتب اونها رو هم میدونم، اون رتبه بندی، ملاک رتبه بندی هم من میدونم چیه. نه، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه خودم میتونم این کارو بکنم. بله، مگر به او علمی بدهند یا مگر او خبری داشته باشه از کسی که او خبردار است در این عالم، مثلا از قرآن یا از روایات اهل بیت علیهم السلام چیزی بگه. برصد ما نمیدونیم شایسته ترین ما، شریف ترین ما، خوب ترین ما نزد خداوند متعال کیه. یه کسی باید بیاد به ما بگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما نمیدونیم. ببینید، این که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ما برای اون مسئله‌ای به صورت کامل حل نشود. بالاخره اون کریم ترین ما نزد خداوند متعال با تقوا ما کیست؟ خب اونم بگن باز این ملاک، بعد بگن این ملاک، این ملاک، من که نمیتونم تشخیص بدم. اگر ملاک ها قرار باشه ظاهری باشه، خب اگه ظاهریه پس ساختگی هم میتونه باشه. یعنی اگه قرار بود ملاک تقوا پیشانی باشه، ملاک تقوا عدد رکعات نمازهای مستحبی باشه، خب کاری نداره مشابه سازیش. اگه قرار ملاک ها ظاهر باشه، ملاک ها حسی و ملموس باشه، و اگر قرار شد ملاک به گونه ای باشد که خداوند متعال به قلب ها نظر کند، به دل ها نظر کند، ببیند، و ملاک قلب سلیمه و ملاک نیت عمله و ملاک قلوب ماست، درون ماست، اگر اینه که خب ما راهی نداریم به قلب هم، به نیت هم، به درون هم راهی نداریم. لذا اوست احکم الحاکمین، لذا اوست مالک یوم الدین، اوست که میتونه قضاوت کنه، او میتونه حکم کنه کی نسبت به چه کسی برتری دارد، تفضیل دارد. مطلب به نظر میاد خیلی ساده است و خیلی روشنه. نیست خیلی روشنه، آدم فکر میکنه خیلی ابتدائیه دیگه، خب اینا همه بلدن. این مطلبی نیست که ما روش تأملی بکنیم، بیاندیشیم، خب همه میدونن. اما با عرض معذرت، با وجودی که همه ما میدانیم که نه ملاک برتری رو بلدیم و نه ابزار اندازگیری اون ملاک رو داریم و نه اصناف مختلف موجودات رو میشناسیم، با وجود این خدا رحم کنه، همواره در صدد آنیم که بریم در پوستین قضاوت و رتبه بندی که این آقا، اون گروه، این شخص، اون کس تو تاریخ و و و، این بالاتر، این پایین تر. و انقدر هم این کار توسط بشر جسورانه انجام میشه که بعد میاد میشینه میخواد راجع به انبیا و اولیا و اوصیا و اینا حرف بزنه، اینا رو طبقه بندی کنه، بعد برای ما توضیح بده که خب معلومه که اول پیغمبرانن، بعد مثلا امامانن، بعد نمیدونم چی هستن چی هستن، انگار که اون مثلا در جریان خلقت بوده و همه خلقت رو براش گزارش کردن. هیچ کس هم بلند نمیشه تو جمعیت بگه این حرفی که شما میزنید آخه رو چه حسابی میزنید؟ تو میگی این ملک برتر از اونه، این پیغمبر بالاتر از اونه، آخه شما رو چه حسابی میزنی؟ اگه خبر غیبی داری سلمنا، اگه گفتی قال الصادق علیه السلام قبوله، اگر گفتی قال الله تعالی قبوله. من از خودم بیام بگم؟ خیلی مثال ساده بزنیم، یه نفر اینجا میتونه ادعا کنه که من میتوانم با ابزارهایی که در اختیار دارم، ابزارهای بشری نه علم الهی، با ابزار بشری کسی میتونه ادعا کنه من میتوانم افراد این مجموعه رو طبقه بندی کنم، رتبه بذارم، بگم کی از کی بالاتره، به چه ملاکی؟ نه ملاک رو داریم، نه ابزار رو داریم، نه احاطه داریم، هیچی نداریم، ولی این بشر جسور، این بشری که به حد خودش قانع نیست، اومده توی حوزه‌ای شروع کرده به رتبه بندی و انقدر در این کار جسارت ورزیده که اومده رتبه هایی که خداوند متعال قرار داده اون رتبه ها رو به هم زده. اسمش میشه روشن فکری، هر چی میخواد باشه. اسمش میشه علم روز، اسمش میشه انسان شناسی، اسمش هر چی میخواد باشه. چرا این بحث رو ما امشب پیش گرفتیم؟ برای اینکه یه عده‌ای 50 سال تلاش کردن که تو کله مردم اینو وارد کنن، پسر پیغمبر بودن ارزشی نداره. کسی پسر پیغمبر رو قیمتی نداره. که اون امام مظلوم غریب با لب تشنه بگه پیغمبر به جز من پسری داره، همه نگاش کنن. ملاک چیه؟ تو جامعه اسلامی ملاک خوب بودن چیه؟ نمازه؟ تو ماه رمضان یه ختم قرآن کردن تو نماز مستحبیه، اینو کی گذاشتی ملاکو؟ این نمازهای مستحبی است که خداوند متعال به پیغمبر فرمودند و پیغمبر به ائمه و به دست ما رسیده، ملاک ایناست؟ خب اگه ملاک اینه که خب همه میتونن اینو انجام بدن که. عنایت کنید اون اتفاقی که اون موقع افتاده، اون اتفاق اتفاقی نیست که یه بار افتاده تمام شده، الان هم داره اتفاق میفته. وقتی با کسی شما سخن میگید هیچ وقت جرأت نمی کنید بگید فلان کس بهترین آدم است، برترین آدم است، چون پیامبر اینو بیشتر از همه دوست داشته. برمیگرده میگه این چه دلیلی شد؟ این دلیل دینیه؟ علم و نمیدونم مطالب جدید و کشفیات و اینها مطرحه، همه در یکی از این گوشه پهناور عالمونم از یه بعد داره مطلب رو دنبال میکنه و پیدا میکنه. در این عالم چه خبره؟ در این عالم چه موجوداتی هستند؟ در این عالم موجوداتی که هستند، قبائلی که هستند، امتهایی که هستند، چون امت لزوماً تعبیری نیست که به مجموعه های انسانی برگرده، به مجموعه ها و گروه ها و انواع غیر انسانی هم امت میگن. اینا که تو عالم هستن اینا کجان، چجوری هن، قدر اینها، منزلت اینها چیه، کدوم برترن، کدوم برترینن، چجوری میشه شناخت، ملاک برتری چیه، اینا مسائلی است که ما نسبت بهش جاهل مطلقیم. یعنی کسی نمیتونه تو این عالم ادعا کنه که من به خودم همه اصناف موجودات عالم رو میشناسم، مراتب اونها رو هم میدونم، اون رتبه بندی، ملاک رتبه بندی هم من میدونم چیه. نه، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه خودم میتونم این کارو بکنم. بله، مگر به او علمی بدهند یا مگر او خبری داشته باشه از کسی که او خبردار است در این عالم. مثلا از قرآن یا از روایات اهل بیت علیهم السلام چیزی بگه. برصد ما نمیدونیم شایسته ترین ما، شریف ترین ما، خوب ترین ما نزد خداوند متعال کیه. یه کسی باید بیاد به ما بگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما نمیدونیم. ببینید این که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ما برامون مسئله ای به صورت کامل حل نشود. بالاخره اون کریم ترین ما نزد خداوند متعال با تقوا ما کیست؟ خب اونم بگن باز این ملاک، بعد بگن این ملاک، این ملاک، من که نمیتونم تشخیص بدم. اگر ملاک ها قرار باشه ظاهری باشه، خب اگه ظاهریه پس ساختگی هم میتونه باشه. یعنی اگه قرار بود ملاک تقوا پیشانی باشه، ملاک تقوا عدد رکعات نمازهای مستحبی باشه، خب کاری نداره مشابه سازیش. اگه قرار ملاک ها ظاهر باشه، ملاک ها حسی و ملموس باشه، و اگر قرار شد ملاک به گونه ای باشد که خداوند متعال به قلب ها نظر کند، به دل ها نظر کند، ببیند، و ملاک قلب سلیمه و ملاک نیت عمله و ملاک قلوب ماست، درون ماست، اگر اینه که خب ما راهی نداریم به قلب هم، به نیت هم، به درون هم راهی نداریم. لذا اوست احکم الحاکمین، لذا اوست مالک یوم الدین، اوست که میتونه قضاوت کنه، او میتونه حکم کنه کی نسبت به چه کسی برتری دارد، تفضیل دارد. مطلب به نظر میاد خیلی ساده است و خیلی روشنه، نیست خیلی روشنه، آدم فکر میکنه خیلی ابتداییه دیگه، خب اینو همه بلدن، این مطلبی نیست که ما روش تأملی بکنیم، بیاندیشیم، خب همه میدونن. اما با عرض معذرت، با وجودی که همه ما میدانیم که نه ملاک برتری رو بلدیم و نه ابزار اندازگیری اون ملاک رو داریم و نه اصناف مختلف موجودات رو میشناسیم، با وجود این خدا رحم کنه، همواره در صدد آنیم که بریم در پوستین قضاوت و رتبه بندی که این آقا، اون گروه، این شخص، اون کس تو تاریخ و و و، این بالاتر، این پایین تر. و انقدر هم این کار توسط بشر جسورانه انجام میشه که بعد میاد میشینه میخواد راجع به انبیا و اولیا و اوصیا و اینا حرف بزن، اینا رو طبقه بندی کنه، بعد برای ما توضیح بده که خب معلومه که اول پیغمبرانن، بعد مثلا امامانن، بعد نمیدونم چی هستن چی هستن، انگار که اون مثلا در جریان خلقت بوده و همه خلقت رو براش گزارش کردن. هیچ کس هم بلند نمیشه تو جمعیت بگه این حرفی که شما میزنید آخه رو چه حسابی میزنید؟ تو میگی این ملک برتر از اونه، این پیغمبر بالاتر از اونه، آخه شما رو چه حسابی میزنی؟ اگه خبر غیبی داری سلمنا، اگه گفتی قال صادق علیه السلام قبوله، اگر گفتی قال الله تعالی قبوله. من از خودم بیام بگم؟ خیلی مثال ساده بزنیم، یه نفر اینجا میتونه ادعا کنه که من میتوانم با ابزارهایی که در اختیار دارم، ابزارهای بشری نه علم الهی، با ابزار بشری کسی میتونه ادعا کنه من میتوانم افراد این مجموعه رو طبقه بندی کنم، رتبه بذارم، بگم کی از کی بالاتره، به چه ملاکی؟ نه ملاکو داریم، نه ابزارو داریم، نه احاطه داریم، هیچی نداریم، ولی این بشر جسور، این بشری که به حد خودش قانع نیست، اومده توی حوزه‌ای شروع کرده به رتبه بندی و انقدر در این کار جسارت ورزیده که اومده رتبه هایی که خداوند متعال قرار داده اون رتبه ها رو به هم زده. اسمش میشه روشن فکری، هر چی میخواد باشه، اسمش میشه علم روز، اسمش میشه انسان شناسی، اسمش هر چی میخواد باشه. چرا این بحث رو ما امشب پیش گرفتیم؟ برای اینکه یه عده‌ای 50 سال تلاش کردن که تو کله مردم اینو وارد کنن، پسر پیغمبر بودن ارزشی نداره، کسی پسر پیغمبر رو قیمتی نداره، که اون امام مظلوم غریب با لب تشنه بگه پیغمبر به جز من پسری داره، همه نگاش کنن. ملاک چیه؟ تو جامعه اسلامی ملاک خوب بودن چیه؟ نمازه؟ تو ماه رمضان یه ختم قرآن کردن تو نماز مستحبیه، اینو کی گذاشتی ملاکو؟ این نمازهای مستحبی است که خداوند متعال به پیغمبر فرمودند و پیغمبر و ائمه به دست ما رسیده، ملاک ایناست؟ خب اگه ملاک اینه که خب همه میتونن اینو انجام بدن. که عنایت کنید اون اتفاقی که اون موقع افتاده، اون اتفاق اتفاقی نیست که یه بار افتاده تمام شده، الان هم داره اتفاق میفته. وقتی با کسی شما سخن میگید هیچ وقت جرأت نمی کنید بگید فلان کس بهترین آدم است، برترین آدم است، چون پیامبر اینو بیشتر از همه دوست داشته. برمیگرده میگه این چه دلیلی شد؟ این دلیل دینیه؟ پیغمبری کسی رو دوست داره این ملاک میشه؟ ما هم تعجب میکنیم میگیم این راست میگه، عجب حرف سبکی زدیم. خب پیغمبر دوست داره که دوست داره، حالا نستجی رو بالله از این جملات. خب پیغمبر ممکنه سیب دوست داشته باشه، ممکنه گلابی دوست داشته باشه، یعنی چی؟ این همون چیزی بود که از روز اول خداوند متعال میخواد یاد بده به این بشر. اصلا پیغمبر رو فرستادن نه فقط برای این که به ما یاد بدهن که خدا چی رو دوست داره. خدایا من میخوام بدونم، خدایا تو چی رو دوست داری؟ چی رو دوست داری؟ تو قرآن نداریم ان الله یحب و ان الله لا یحب، داریم یا نداریم؟ قرآن هست یا نیست؟ ببخشید معذرت میخوام، خداوند متعال نستجیر رو بالله خواستن مخلوقاتشون رو مسخره کنن ان الله یحب و ان الله لا یحب، یا واقعیت داره؟ اگه واقعیت داره من میخوام بدونم خدایا تو کیو دوست داری؟ تو کیو دوست داری؟ من متقین رو دوست دارم. خدایا متقین رو دوست داری؟ خب ببخشید حالا این جمله رو گفتیم، شما بفرمید از این جمله چی فهمیدید؟ بلخواه من نفهمیدم خدا کیو تو این جمعیت دوست داره، من نفهمیدم خدای منو دوست داری یا دوست نداری، خدای منو دوست داری یا نه، خدای کیو تو این جمعیت دوست داری؟ کیه بیاد بگه خدا کیو دوست داره که اگه من فهمیدم خدا کیو دوست داره هم وضع خودم معلوم شه، هم وضع دوست داشتنهای خودم و دوست نداشتن های خودم معلوم شد. حالا انشالله اگه توفیق داشته باشیم عرض میکنیم چرا رو این نقطه فرود اومدیم، رو نقطه دوست داشتن دوست نداشتن. خب اون کیه بیاد خبر بده؟ اون حضرت ختمی مرتبت پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. آیا رسول الله شما چی دوست دارید؟ برای امتتون چی دوست دارید؟ برای امتتون چی میخواید؟ خداوند متعال میگن من اینو تشریح کردم چون پیغمبر دوست داشت. ببخشید معذرت میخوام، ما اصلا نمیفهمیم یعنی چی، بنده نمیفهمم یعنی چی. جملاتو میگیم، ترجمه نمیخواد، جمله فارسیه، جمله رو میتونیم بفهمیم تعبیر یعنی چی، اما اون فهمی که درون من بره، درون من بره. چی کار میکنه خداوند تو این عالم؟ پیغمبر میفرسته، میگه پیغمبر آمده به شما بگه خدا کیو دوست داره، خدا کیو دوست نداره. خب خدا یا خداوند من میخوام برم سراغ پیغمبر، سراغ پیغمبر میخوام برای چی برم؟ برای اینکه قرآن رو بخونه بر من، برای اینکه بر من قرآن رو بیاد توضیح بده، برای اینکه بیاد برای من نماز رو یاد بده که من نماز چجوری بخونم، ایناست. اما یه چیز دیگه هست، برو ببین پیغمبر میلش به چه کسی است. خدا کیو دوست داره؟ پیغمبرش خدا رو چجوری معرفی میکنه؟ من اگه خواستم بفهمم خدا کیو دوست داره، نگاه میکنم پیغمبر کیو دوست داره، میفهمم این همونی که خدا دوستش داره. خب هر کس و امیرالمومنین السلام دوست بداره، این همونیه که پیغمبر دوست داره. و امروز هر کسی را که امام زمان علیه السلام دوست بدارد، اون همونیه که خدا دوستش میداره. شاید یه روزی در تنهایی، نمیدونم این جمله به زبان آدم جاری بشه، رو به قبله بشینه بگه یا بقیت الله شما من دوست داری یا نه. بعد اگر دیدید ندای آمد که محبت یه سره نیست، یه طرفه نیست، تو منو دوست داری، بگم انشالله آره خیلی دوستتون دارم. بگه نگاه کن به دلت، تو اگه منو دوست داری منم تو رو دوست دارم. آمد پیش حضرت، پیش امیرالمؤمنین علیه السلام، گفت من شما رو خیلی دوست دارم. حضرت نگاهی کردن و اینا، بعد گفتن نه نه تو منو دوست نداری. حالا اگه مثلا امشب رفتم پیش امام زمان علیه السلام، بعد حالا مثلا به این گرفتاری مبتلا شدم، بعد بگم چی؟ بگم خب آیه کارش بکنید دیگه، یه کار کن من شما رو دوست داشته باشم، یه کار کنید شما منو دوست داشته باشید. بالاخره یه سر زلفی گره بخوره، چاره چیه؟ پیغمبر اکرم مکرر به مردم میگن من امیرالمومنین رو دوست دارم. بعد این بشر باید چقدر حواسش پرت باشه بگیم بابا این امیرالمومنین، این پیغمبر خیلی بهش علاقه داشت، چون خیلی به او علاقه داشت گفت وصی من. هم پیغمبر رو خراب کردی، هم محبت پیغمبر رو از ملاک بودن انداختی. یعنی اگرم پیغمبر اینو نمی فرمود، شما باید می آمدین ببینید پیغمبر به چه کسی بیشتر ابراز علاقه میکنه، وقت از اونجا بفهمین که اون آدم رتبهش تو جامعه چیه. تازه اون پیغمبر رحمت للعالمین که اساساً بنا نداشت روی به کسی ترش کند، بدخلقی به کسی بکنه، یا کسی رو در مقابل جمع خراب بکنه. اونجایی که امیرالمومنین علیه السلام میگن آقا اجازه میدید من بوتی که زیر لباس داره این دومی بهتون نشون بدم، به نگرانش میگن نه نه نمیخوام، از قرار نیست این کارو بکنه، بذار فعلا همه یه جور باشن. حالا این پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم، عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید، این پیغمبر این امام حسین علیه السلام را آنچنان دوست می‌دارد و این محبت رو کتمان نمی‌کند، بلکه علانیه به همه اینو اعلام می‌کنه که همه بدونید محبتی که ساختگی نیست، بنا نیست این محبت به شکل تصنعی طبق یک فرمول پیغمبر بیاد عمل کنه، نه اینطوری نیست. مکرر در میان جمع رسول خداست، رسول خداست، به تعبیر آشاش جعفر صاحب الوقار و سکینه است، پیامبری که این کسانی که اینقدر شرارت کردن بعد رهدت او، در مقابل او یک حرمتی رو حفظ میکردن، یعنی مجبور بودن حفظ بکنن، نه به خاطر یه نظام قانونی و قضایی، نه خیر، به جهت عظمت پیامبر اکرم. وقت این پیغمبر میدنن مکرر امام حسین علیه السلام رو در آغوش میگیرد، زیر گلوی او را میبوسد، شکم او را میبوسد، چشمان او را میبوسد، لبان او را میبوسد، میبوسد، گریه میکنه. یعنی چرا گریه میکنی؟ یعنی دارم جای نیزه ها و شمشیر ها رو میبوسن. پیغمبری که اساسا نخواستن با علم غیب بیان وارد جمعیت مردم بشن، بگن تو چجور آدمی هستی، تو چجور آدمی هستی، این پیغمبر خدا مکرر در مکرر از شهادت امام حسین علیه السلام خبر میدن، مکرر خبر میدن. این روایت فقط توی مدارک شیعه نیست، عنایت کنید. مکرر خبر میدن. برای چی خبر میدن؟ حالا ما که نمیدونیم برای چی، نمیخوام بگیم مثلا حکمت یا نیت پیغمبر، من چه میدونم، ولی ببینید ما این فهمو ان شاءالله ازش میکنیم که مطلب برای همه روشن بشه، برای همه روشن بشه. کسی نگه ما نمیفهمیدیم، نمیشناختیم امام حسین علیه السلام کیه. عنایت کنید امام حسین علیه السلام را چه کسانی در کربلا محاصره کردند؟ کسانی بودند که اقلش این بود که سید الشهدا علیه السلام به اونها گفت مگر شما مرا دعوت نکردید؟ مگه میشه آدم ندونه سبه ای که نامه بده دعوتش کنه؟ شما که منو میشناختین، شما نامه دادید منو دعوت کرد. وقتی حضرت میخوان به دیگران بگوین که من حقم، میگن اگه حرف منو باور ندارید از فلانی و فلانی و فلانی که تو جمع خودتونه بریم بپرسی. حالا من هیچی بدین از اونایی که اصلا اینا دیگه شیخ الاسلام شما، دیگه مجتهدای شما تو جمع خود، بریم بپرسین. این امام حسین علیه السلامو کیا احاطه میکنن؟ کیا میکشن پسر پیغمبر رو؟ کسانی که او را میشناسند، کسانی که از او خاطرات دارند. عمر سعد ملعون وقتی که حضرت زهیر میخواد با او صحبت کنه، او به جهت قرابت و خویشاوندی که داره، عمر سعد ملعون علیه ما علیه میگه زهیر نمیخواد برای من حرف بزنی، من میدانم کسی نمیتواند تقاص خون حسین را بدهد. لا اله الا الله. چرا اینجوری میشه؟ ببینید اون جمعیتی که اونجا بودن به قطع و یقین یه صفت مشترکی که در اونها بوده اینی که بی عاطفه محض بودن، قسی القلب، بی عاطفه. عده ایشون سرانشونن، باشه، عده ای و تابعت و تایعت و شایعت و بایعت، هر کی که هست، هر کی تبعیت اونها رو کرد. ما اینجا نمیخوام تقسیم کنیم جهنمو، خداوند متعال خودش میدونه، همه کار خودش باید. اما چیز دیگه دارم عرض میکنم، یک قومی که نه به پیغمبر اکرم احترام کردن، ببینید این همون قومی هست، اینا تربیت شده همون گروهی هست که پیغمبرشون بیمار بر بستر افتاده، میگه بدین یه چیزی بنویسم بعد من گمراه نشید. خب میدادین بنویسه، چیزی نمیشد، خب بعد پاره میکردین، بعد عمل نمیکردین، بعد میدیدید به نفعتون نیست، میذاشتین کنار، چیزی نیست که، اصلا چیز دیگه میگفتین. شما به پیغمبر بیمارتون، به پیغمبرتون برمیدن میگین که این مرد اینجور، از رسول خدا عذرخواهی کنیم، هزیان میگوین. بعد دوروبر پیغمبر کسایی که نشستن، یکی برده میگرده بگه این چه جمله بود گفتین. دینو بذارین کنار آقایون فلان، نمازو بذارین کنار، روزه رو بذارین کنار، خمس و جهاد و زکات همه رو بذارین کنار، حجو بذارین کنار، عاطفه، قلب، رحم تو اون جمعیت وجود داره یا نداره؟ گذشتهشونو میپرسین؟ نه. چه رحمی؟ دلتون از پیغمبر سوخته دورش جمع شدی؟ خب چرا حرفشو عمل نمی کنی؟ نگران بیماریش هستید؟ خب چرا وقتی که از دنیا میری کسی وانه میسته کار کفن و دفن انجام بده؟ حکومت مهم بود؟ کی میخواد از دستی که بدوزه حکومتو؟ از بیرون یهودی آمدن میخوان حکومتو بگن، یا خودتون دارین سرش دعوا میکنین؟ بعد تموم شو بارتونو بستین، خب برین دیگه. به امیرالمؤمنین چی کار داری؟ به هسته صدیقه زهرا سلام الله علیها چی کار داری؟ به خانه اونها چی کار داری؟ عنایت کنید. وقتی که آمدن در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، عبارتی که گفته شده قبل از حمله اینه که برویم هر که در این خانه است، یعنی ببینید این منطقه رو با اهلش همه رو به آتش بکش، مثلا مهم نیست بحث این که بیعت بکن نکن، همه رو به آتش بکش. اینجوری وارد شدن، یعنی قرار بوده امیرالمؤمنین حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها قرار بوده حسنین علیه السلام رو آتش بزنن که اصلا این قائله رو از دیده خودشون خط کنن تمام شه بره. یریدون لیطفئوا نور الله. این همین اتفاق تو عاشورا اتفاق افتاد. عاشورا دستوری که از جانب عبیدالله ملعون آمد برای عمر سعد ملعون بعد از ظهر بود، بعد از ظهر تاسوعا دستور اومد صریح محکم چکشی، امشب کارو تموم میکنی. چرا امشب؟ چرا شب؟ برای اینکه وقتی تمام شد همه چی از بین رفت بگن تاریک بود، کی به کی بود، نفهمیدیم چی شد. و بنا به این بود همه رو، اصلا همه رو، هر چی که هست و نیست بکشن، بسوزانن، تمام کنن، دفن کنن و برن. امام حسین علیه السلام میگن ما یک شب نماز بخونیم، یک شب به ما مهلت بدید نماز بخونیم. دیگه شما که سید الشهدا علیه السلام با خودمون که قیاس نمی کنید، بگید آها نماز اون شبش با نمازهای دیگه‌اش فرق می‌کرده، مثلا اون شب می‌دونسته می‌خواد شهید. ما که این حرفا رو که راجع به سید الشهدا علیه السلام که نمی‌زنیم که. نه، باید برسه به و شمس و زهاها، برسه به خورشید و درخشش نیمروزش، همه ببینن، جلوی جمع بیاد به همه بگه مردم من آخه چیکار کردم بشه، به همه بگی، به همه معرفی بکنه. اینا که عاطفه که نداشتن از سقیفه به این طرف، در میانه راه هم که اون برخورد با امیرالمومنین علیه السلام و اون دوران حکومت ظاهری امیرالمومنین علیه السلام، اونم امام حسن علیه السلام، با امام حسین علیه السلام هم این، حالا تو کربلا شما واقعه کربلا رو ببینید. این قسمت عرض رو من خواهش میکنم خوب عنایت کنید. ببینید تو واقعه کربلا بار عاطفی واقعه چقدره، بار احکام شرعی و نماز و روزه و اینه چقدره. حضرت چقدر توی کربلا میخواستن احساسات اونها رو تحریک کنند. این حرف غلط نیست، تحریک احساسات در موضع حق، در جایی که طرف داره به باطل کشیده میشه، اصلا متن اون روش انبیاست. شما وقتی یه نفر داره با پدرش بد خلقی میکنه، با مادرش بد رفتاری میکنه، چی میگین؟ میگین این بابای تو این همه زحمت تو کشیده، اینا رو نمیگین؟ او رو به یاد نمی آورید زحمت های پدر مادرش رو؟ عواطف او رو تحریک نمی کنید؟ یعنی یک حقیقتی رو به یاد او نمی آورید، او رو به نقطه انسانی متذکر و متوجه نمی کنید. حالا شما ببینید سید الشهدا علیه السلام چی کار میکنن از اون اول. مشکل لشکر مقابل که اعمال ظاهری مناسک دینی نبود که، اتفاقا همجوری سربسته بگیم، اتفاقا اونا تو اعمال و مناسک خیلی ممکنه حریصانه تر عمل کنن و حتی شیطان به اونا کمک کنه نماز هزار رکعتی بخونن. چیزی که قبول نیست بخون، ختم قرآن کن، هر کاری میخوای بکنی بکن، شیطان ای بسه اصلا تو وادی بندازه، چون همین آدم رو میندازه از اصل ماجرا. در اون چه خبره؟ هیچ. مسلم ابن عقیل آمده کوفه، با او بیعت کردن، هنگام بیعت گریستن، همه او رو میشناسن. البته همه اونایی که بیعت کردن نیامدن تو کربلا، همه اونا نیامدن بکشن، یه عده رفتن تو بیابونه اطراف اصلا گم و گور شدن، یه عده اومدن سیاهی لشکر شدن، یه عده آمدن و اصلا نمیخواستن دست به این کار بزنن. حالا اینا خودش تحلیل داره چرا اینجوری شد، چرا اینا اومدن اونجا، چرا اومدن اونجا نمیخواستن کاری کنن، پس چرا آلوده این قضیه شدن. ولی من میخوام بگم تو کربلا شما عنایت کنید، چند تا صحنه میبینید که عواطف انسان رو و انسانیت رو تحریک میکنه، به گریه میندازه، به تأثر میندازه، به ماتم میندازه. اگه اون روزی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی خواستن سید الشهدا رو معرفی کنن، هی میگفتن من اینو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. هی مکرر اینو میگفتم. از دیبین یک روایت بخونم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه روزی ام سلمه نقل میکنه، میگن آمدن خانه، حالا من مضمون ترجمه رو میگم دیگه، به دنبال اون بزرگوار حسنین علیه السلام داخل شدن و نشستن کنار جد بزرگوارشون. پیغمبر امام حسن رو میگیره، روی پای راستش مینشونه، امام حسین روی پای چپش مینشونه، شروع میکنه یه بار اینو میبوسه یه بار اونو میبوسه. در همین هنگام جبرئیل نازل میشه، قال یا رسول الله انک لتحب الحسن والحسین، ای پیامبر خدا خیلی این دوتا رو دوست داری؟ و کیف لا احبهما و هما ریحانتای فی الدنیا و قرتا عینی. چجوری این دوتا رو دوست نداشته باشم؟ اینا میوه های، اینها گل های خوشبوی منند در دنیا و نور چشم منند، چجوری من اینا رو دوست نداشته باشم؟ عنایت کنید، ما یه علامتی نشانی گذاشتیم اول عرائض که وقتی میگیم پیغمبر دوست داره یعنی چی؟ نه یه محبت شخصی، نه یه علاقه که ما هم ممکنه با هم داشته باشیم، نه محبتی که هر کی با هر کی داره، یکیش هم پیغمبر. اصلا اینا نیست، اینا همش اون چیزی است که به عنوان دین قرار ما آموزش ببینیم. فقال جبرئیل یا نبی الله ان الله قد حکم علیها بأمر فاصبر له. فقال و ما هو یا اخی. جبرئیل به پیغمبر عرضه می‌دارد ای پیغمبر خدا، خداوند به مطلبی حکم کرده و خلاصه مطلبی رو نوشته، خلاصه اینا یه صدمه یه مصیبتی می‌بینند و به شما گفتن که صبر کنید. چیه اون مطلب، اون مصیبت چیه برادرم؟ خداوند قد حکم علی هذا الحسن ان یموت مسموما. خداوند نوشت که امام حسن مسموم از این دنیا برود. عنایت کنید، وقتی میگیم خداوند نوشت حکم کرد، عنایت کنید، نه اینکه خدا حکم کرد بعد این واقع اتفاق افتاد. خدا میداند امام حسن را میخواهند مسموم بکنند، خدا میتواند اجازه بدهد، میتواند اجازه ندهد. اگر اجازه داد میگیم خداوند حکمه، خداوند نوشت، خداوند تقدیر کرد. اگرم خداوند اجازه ندهد میگیم خداوند تقدیر نکرد. چند بار مأمون علیه اللعنه خواست امام رضا علیه السلام رو شهید کنه، نتونست، این تقدیر نشده. اما اون جایی که میخواد شهید کنه، خداوندم اونجا رو تقدیر میکنه، اونجا شهادت محقق میشه. نه اینکه خدا چون نوشته پس باید یکی شهید کنه، نه، خدا از علمش میداند یه کسانی میخوان امام حسن رو نه یک بار، ده بار بیشتر به شهادت برسونن، خدا اونها رو رد میکنه. یه بارش خدا به هر حکمتی که داره اجازه میده. خداوند متعال ای پیغمبر حکم کرده که حسن علیه السلام مسموم بمیرد و علی هذا الحسین ان یموت مذبوحا، و این امام حسین علیه السلام ذبح شده از این دنیا برود. و ان لكل نبی دعوه مستجابه فان شئت. هر پیغمبری یه دعای مستجاب داره، پیغمبران دعاشون مستجابه، ولی این که هر پیغمبری یه دعای مستجاب داره منظور چیه؟ شاید این که یه چیزی، یه چیز حساسی، یه چیز خاصی، خلاصه اینو بگین دیگه ردخور نداره، انگار آدم یه چیزی رو ذخیره کنه برای یه جایی. بر هر پیغمبر یه دعوت مستجاب است. خب اگر که میخوای ای پیغمبر دعا کن برای امام حسن و امام حسین علیه السلام، از خداوند متعال بخواه که از این قتل و از این سم اونها رو آزاد کن و به سلامت بگذرونه. خب و اگرم نه، که حالا عرض میکنم به پیغمبر خدا دارن میگن این همشه قضیه رو. دوباره من برگردم سر عرایزم، دوباره یه حرکتی بکنیم برسیم و این روایت رو انشالله تمام بکنیم. اون چه که در عالم ارزشمند است، قیمت دارد، اونو کی تعیین میکنه؟ خداوند متعال. چه کسی از جانب خداوند به ما خبر میدهد که این رتبه بندی، تقسیم بندی چگونه است؟ پیغمبر اکرم. اون ملاک هایی که برای رتبه بندی و طبقه بندی میگن چیه؟ نماز طولانیه، حفظ قرآن، قرآن زیاد خوندنه، اینا ملاک نیست. ملاک چیز دیگه است. اگه کسی اونو داشت اون وقت اینا با ارزش میشه، نداشت که ارزش نداره. یکی از اون ملاک هایی که حضرت بیان فرمودند، مکرر در مکرر بیان فرمودند، محبت اهل بیت علیهم السلام. قل لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی القرب. فرض کنیم روز قیامت رسیده است، فرض کنیم خدمت رسول خدا رسیده ایم، فرض کنیم گفتیم آقا ما امت شما ایم، دستگیری بفرمایید. میگن من به هیچ کدوم از کارات کاری ندارم، یه سوال ازت میکنم، این محبتت نسبت به اهل بیت چجوری بود؟ لا اسألكم یعنی سوال نمیکنم، مگر در این دیگه سوال میکنن، این مورد سوال واقع میشه، میپرسن از این. عنایت کنیم، نمیخوام اعمال دیگر رو خراب کنیم بگیم فایده نداره، نه، میخوام محور معلوم باشه چیه، چیو میپرسن. همون چیزی که مکرر در مکرر پیغمبر اکرم نسبت به سید و شهدا علیه السلام اعلام میکنه. خب اینو دیدین، این ملاک رو دیدین، محوریت این ملاک رو دیدین، ارزش رو دیدین، اصرار پیغمبر رو دیدین، آیه قرآن رو دیدین، رفتار پیغمبر با اهل بیت علیهم السلام رو دیدین، همه اینا رو دیدیم. حالا ببینید بعد پیغمبر اکرم چه کردن اون ملعون‌ها. به هر نوعی که توانستند دینو در هر نقطه‌ای که تونستن وارونه کردن، تبدیل کردن. یعنی مسلمونایی که میدونستن که حالا یه جور اونا، اونایی که نمیدونستن میامدن اونا رو با یه ترفند دیگه به این نقطه میرسوندن. اسلام یعنی نماز جماعت، اسلام یعنی نماز، اسلام یعنی جهاد، اسلام یعنی حاکم مسلمین، اسلام یعنی این، اسلام یعنی همه اینا دارن یه چیز میگن، تو خلاف اینا نگو، وحدت مردم به هم نریز. اسلام اینه خلاصه هرچی حاکم میگه. خب حاکم کیه؟ خب حاکمی که کاری نداره که ما حکومت بکنیم، بخیر یه جوری میچرخونیم حکومت میکنیم، حاکم هم که ما این. چیزای دیگه تو اسلام نیست؟ نه. تو اسلام از محبت هیچی نیست؟ نه. نوع کسانی که با اون تفکرن عنایت کنین بی خود نیست. وقتی که تو مبانی خودشون پیش میرن، ایستگاه آخر میرسن به شقاوت و میکشن دیگرانو. شما کجای عالم دیدین یه عده مصیبت زده ده نشسته باشن گریه کنن بیان اونا رو به گلوله ببندن؟ با کدوم عقلی سازگاره؟ کجای عالم دیدی دیگه زنی به اسم زن مسلمان بیاد سر یه زن مسلمان دیگر رو ببره بعد نشون بدن همه جای دنیا؟ کجا هم چیزی هست؟ عاطفه، محبت، رحم، آخه کجاست این؟ بنابراین یه عده اصلا خواستن اسلامو اینجوری تبلیغ کنن، تبیین بکنن، بسازن که اسلام یعنی نماز بخون. نمیخونی با شلاق راه میرم تو بازار میزنم تو سرت، باید نماز تو بخونی. جماعت شرکت نمیکنی، پدرتو در میارم باید شرکت بکنی، توبیخت میکنن. جهاد نمیای؟ شما ببینید در فرمایشات امیرالمومنین السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، ببینید جایی حضرات با یه قوه قهری آمدن کسانی رو به جهاد بردن، یا گفتن من رفتم اونجا وعدگاه ما اونجاست بیان اونجا برای جهاد؟ کسی رو اینجوری بردن؟ شما لشکریانی که آمدن با عمر سعد ملعون اومدن، ببینید چجوری اومدن. عبیدالله ملعون اومده کوفه، همه رو که به هم ریخته، تو همه جا مأمور و جاسوس گذاشته، به همه اعلام کرده گفته اگه نمیدونم کسی ملحق نشه این طور، کسی ملحق بشه اینا رو بهش میدیم، راه ها رو همه رو بسته، به تدریج این کارا رو میکنه، تمام گذرگاه ها، محله های فرار، هر چی تونسته انجام داده، همه رو مثل این راهپیمایی فرستاده طرف کربلا. شما مثلا جای دیدین ائمه علیهم السلام اینجوری لشکر درست بکنن؟ کسی رو مأمور کنن برو 10 تا 20 تا 100 تا آدم بیا؟ این که اسلام نشود که. ولی وقتی که یه نفر میخواد تو بقی وایسادیم داریم زیارت میکنیم. یه چند نفر از ایران شهر، مالی که از شهرستان اونجا بودن، این کسی که اونجا وایساده بود از مأمورون داشت با اینا صحبت میکن. خب اینا مثلا داشتن دوتا کلمه میگفتن زیارت میکنیم. برگشت گفتش که شما همه تون ترسوین، شجاعت مال ماست. خلیفه دوم یک مدالی خلاصه داره این همه فتوحات کرده که این مدال با اصلا هیچ چیزی قابل نمیدونم ارزش گذاری و تعویض و تبدیل هیچ چی نیست. شما چیکار کردین برای اسلام؟ فتوحات رو کی انجام داد؟ خب این از همون جنس فتوحات کربلاست، فرق نمیکنه. خب این مدال، خب برای شما مدال دیگه. بعد این که من اول عرایزم گفتم ملاک و کی باید بده، واسه اینه. دین خدا دینیست که آغاز دین اینه، خدا یا چی درسته چی غلط، تو به چی راضی، تو به چی راضی نیستی، چی مورد قبول تو و محبت توست، حب توست، چی نیست. از اونجا باید شروع شه، نه از این ور. همه کره زمین رو ما فتح کنیم، روز قیامت تشویقی میدن یا تنبیه میکنن؟ میگن حضرت، میگن تو حکومت من به یه پیرزن ظلم نشه، یه دانه گندم، یه دانه جو از یک مورچه گرفته نشه، حکومت بر شما از این کفشی که اینقدر وسته زدم که هیچ قیمت نداره پیش من بی ارزشه، مگر آن که حقی اقامه بشه. این امیرالمومنین علیه السلام. موقع که حاکم نیست راحت، موقع که حاکم میشه عنایت کنید. آدم نمیتونه اینو باور کنه. حضرت وقتی حاکم شدن بر کیا حاکم شدن؟ میدونید حاکم شدن امیرالمومنین علیه السلام یعنی چی؟ یعنی دلسوزی او، یعنی تقسیم بیت المال عادلانه، یعنی جلوگیری از ضایع شدن حق مظلوم، یعنی این که اونایی که مظلومن حق رو به دست اونا برسونن. اینا شیعه بودن؟ اینا هم اونایی بودن که اومدن امام حسین علیه السلام بعضیشون کشتن یا ساکت شدن. شما فکر می‌کنید امیرالمومنین علیه السلام وقتی حاکم شد برای یه شیعه شسته رفته مرتب مثلا حاکم شد که خیلی مثلا مشتاق باشه؟ برای نسل 25 سالی که هنوز کدوم طرف رفتن؟ میدونید امارت امیرالمومنین یعنی چی؟ یعنی یا امیرالمومنین از عثمان خسته شدیم، بیا ببخشید یا امیرالمومنین، بیا نوکری ما رو بکن، بیا یه کاری کن ما راحت زندگی کنیم، خسته شدیم. پناه بر خدا، ما چنین سخنی به امام زمان نگوییم. وقت چه آقا خسته شدیم، بیان کارا رو درست کنید، به ما سخت میگذره، شما بیان یه کاری کنید به ما آسان بگذره. چه بده، چه زشته این سخن. یا ابا عبدالله بیان کوفه. بیان کوفه برای چی؟ بیان کوفه برای همین، بیان کوفه شما اهل عدالتیت فلان. از همینجا اصلا نگاه وقتی کج بود خب همین میشه دیگه. این امیرالمؤمنین علیه السلامی که هیچ کسی رو به اجبار به هیچ موقفی نبرد، به هیچ جهادی نبرد، که بیاد اسلام مدالش این بشود که ما لشکرکشی کردیم تو همون جمعیت که تو بقی بودیم، وقتی این جمله رو گفت یکی نمیدونم همینجوری عوامانه برگشت گفت آره تو لبنان دیدیم که چقدر شجاعت به خرج دادیم. همینجوری گفت، همون غذای لبنان بود و این غذایی که اتفاق افتاد. این دهنش بسته شد دیگه هیچی نگفت. شاید از غیب رسید. ولی به فرض آره ما میخوام بگیم اصل این مدال نیست. اگه اون شد مدال ببخشید ما چپ نگاه میکنیم به امام حسن علیه السلام، آقا چرا سوال کردیم؟ اگه اون شد مدال و و الی آخر، اصلا اون خشت اولو کج میشینن تا ثریا کج میره. خب من عرضم رو جمع بکنم. قیمت ها در این عالم چگونه اند؟ ارزش ها چگونه اند؟ ملاک ها چیست؟ کی بالاتره کی پایینتره. اگه ما توفیق داشته باشیم انشاءالله از روی قرآن انشاءالله به عنایت امام زمان علیه السلام چند تا آیه بخونیم تا معلوم شه اصلا این ارزش ها و اندازه ها چیه و اصلا ملاک اندازه گذاری چیه. ما فکر میکنیم مثلا ملاک اندازه گذاری اینه اگه یه پیغمبر دیگه اینه مثلا داستان هست ابراهیم علیه السلام براش پیش میامد که بعد فرزندش رو ذبح بکنه، اگه او ذبحش به سرانجام میرسد و ذبح میکرد و ما هست ابراهیم فرزندش رو ذبح نکرد، ما میگیم هست ابراهیم مقامش بالاتره نه؟ اما قرآن و روایت اهل بیت علیه السلام میگه نه، به ابراهیم علیه السلام میگن ابراهیم این مقامی که فرزندت را برای ما در راه اطاعت ما به دست خودت ذبح کنی این اون چیزی نیست که ما اجازه بدیم در تو محقق شود، اون مال پیغمبر آخر الزمانه که برقرار میوه دل او نور چشم او ذبح بشود. این که به دست پیغمبر، پیغمبر که نمی کنه، نه به دست دشمنانش از سر ظلم و عداوت مظلوم غریب اون لحظه که هیچ یاوری ندارد، ابراهیم این بیشتر دلت رو به درد میاره یا اینکه فرزند خودت رو با دست خودت در راه اطاعت ما سر ببری؟ میگه خدایا معلوم اون منو بیشتر به درد میاره، پسر من کجا، پسر پیغمبر کجا، حزن من بر کشته شدن پسر پیغمبر کجا، بر اسماعیل خودم کجا. خدا میگن به خاطر اعتقاد پیغمبر خداست، میگن ما همین حزن تو رو قبول کردیم، این حزن تو رو جایگزین اون حزنی کردیم که اگر فرزند خودت رو با دست خودت سر میبریدی. خاطر شریفتون باشه یکی از شبهای سال پیش رو این آیه گفتگو کردیم، این نکته رو میخوام ازش فقط متذکر بشیم. مقام به چیه؟ به اینکه ظاهرا قدرتمنده، ظاهرا چه اتفاقی براش میفته چه خبره. حالا ببینید، یا نبی الله یا رسول الله، میخوان امام حسین علیه السلام رو، میخوان حسن و حسین علیهم السلام رو، خداوند اینجوری مقدر فرمودن، حکم کردن که کشته بشن، اجازه میدهید؟ یه دعای مستجاب دارید، بگید نمیخوام این اتفاق بیفته، خدا میگه برگرده این اتفاق نیفته، خدا اجازه میفرمایید و ان شئت کانت مصیبتهما ذخیرتن فی شفاعتک للعصات من امتک یوم القیامه. یا نبی الله، جبرئیل میگه اگر خواستید همین الان دعا کنید ورق برگرده، اگرم نخواستید شهادت اونها میشه ابزاری برای شفاعت گناهکاران از امت شما. کجا نشسته این؟ کجا نشسته این؟ قافله ای هستیم که از کربلا هیچ خبری نداریم و از کربلا هیچ چیزی ندیدیم، اما به لطف خدا شنیدیم. اجازه بدید یه شکرگزاری بکنیم از اون مولایی که اگر دقیق فکر کنیم به یاد بیاریم میبینیم سال پیش که محرم و صفر تموم شد با امام حسین و امام زمان و اینا خداحافظی کردیم، رفتیم که رفتیم پی کارمون، بند خودم رو عرض میکنم دیگه نمیدونیم سر از کجا در آوردیم. اما چند روز پیشتر دی احساس کردیم اون ولی ما، اون کسی که اولاست به ما از خود ما، یه دستی دوباره به دل ما کشید، اولین سیاهی رو دیدیم دلمون ریخت، کم کم حس کردیم دلمون میخواد این شبا دیگه زندگیمون رو عوض کنیم، بیام توی مجلسی بنشینیم از امام حسین علیه السلام بگویند، بشنویم، بگریم. چیه که در کار ماست؟ کیه که اجازه میده ما اینجا بنشینیم؟ کیه ما به ما اجازه میده از جدشون بگیم دل ما محزون بشه، بشکنه، گریه کنیم؟ و اگر دیدیم دلمون نمیشکنه، محزون نمیشه، عشق از اون جاری نمیشه، عیب نداره. یا صاحب از زمان،
اجازه میدید در خونتون، شما که ما رو تا اینجا آوردین، اجازه میدید به گدایی بنشینیم، اجازه میدید از شما تقاضا کنیم یه دستی به دل ما بکشید، اجازه میدید به شما بگیم یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم، بگم آقا مولای من، آقای من، یه گناهای من دارم اصلا کارش درست نمیشه مگر رضایت شما، میشه امشب یه شفاعتی بکنید، پادرمیونی کنید، به خدای متعال بگید از سر تقصیرات این بنده من بگذر، این به امید آمده به مجلس جد من، آمده اینجا که دیگه نام امام حسین علیه السلام که شنیده شد دلش بریزه. از اماممون مولامون عذر خواهیم و اجازه میگیریم که به ما اجازه بدن در مصیبت جدشون وارد بشیم. ادخلوا یا رسول الله، ادخلوا یا حجت الله، بگیم فاذن لی یا مولای فی الدخول، افضل ما از انتل احد من اولیائک، علا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.